فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا می‌گیری. با خرید بیمه زندگی بهادار دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصف از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیدا.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان،
به نام فریدگار یکتا. سلام، صبحتون بخیر باشه. ساختمان پزشکان رو میشنوید از رادیو جوان. من کیانا فرحی. در ساختمان پزشکان هر سوال سلامتی که دارین، هر سوال پزشکی که دارید، سریع تون از ما بپرسید که ما منتظریم سوالات شما رو دریافت کنید و از طریق پزشکانی که مهمان برنامه هستن پاسخ اونها رو بشنوید. همه کسایی که مشکل گوارشی دارن، همه اونایی که مشکل روده دارن، میگن ما رودهامون خوب کار نمیکنه، ما رودهامون دیر به دیر کار میکنه، ما رودهامون خیلی زیاد کار میکنه، همه اونا این ساختمان پزشکان سوال بپرسن. ساختمان پزشکان میخواییم راجع به مشکلات گوارشی مزمن حرف بزنیم، بیشترم راجع به روده ها قراره صحبت کنیم. هر سوالی که دارین راجع به مشکلات روده، اگر زخم روده دارین، اگر بیماری التهابی روده دارین، اگر IBS دارین، اگر میگین من همش یبوست مزمن دارم، اسهال مزمن دارم، خلاصه این روده های من خوب کار نمی کنه، 30881 سری برامون پیامک بفرستید. یه وقتی هست که ما میریم پیش دکتر به ما میگه شما اصلا باکتری روده از بین رفته، این باکتری روده چیه، ما چه کارش کردیم، چرا از بین رفته، چی کار کنیم دوباره برگرده، چرا بعضی ها میگن ما اینقدر چرک خوشکن خوردیم تا بالاخره این روده ما مشکل پیدا کرد. یه وقتی هست که من میگم برم میوه و سبزیجات خیلی زیاد بخورم، میگن خوبه فیب داره انقدر برای روده خوبه، بعد میبینیم ای بابا رودمون بد داره کار میکنه، همش احساس میکنیم رودمون داره به هم میپیچه، اینو چی کار کنیم، چه جوری باید غذا بخوریم که روده ما خوب کار کنه، حالش خوب باشه. سوال گوارشی داریم مخصوصا در مورد روده ها از ما بپرسین، 30881 پیامه. اما با دکتر فرح آل قیس که متخصص بیماری های پوست و مو هستن راجع به ریزش موی سکه صحبت کردیم، چند دقیقه شو بشنویم دوباره برمیگردیم راجع به روده ها حرف میزنیم.
شما این سکه ای که میتونه یک سری علت ژنتیکی داشته باشه، یعنی در مطالعات بررسی شده و دیدن که یک سری ژن‌های HLA در کسانی که در حقیقت اینجور رو دارن میتونن که باعث بروز بیماری بشن. بنابراین کسی اگر در خانوادش سابقه ریزش موی سکه ای داشته باشه، 20% امکانش هست که خودش هم دچار ریزش موی سکه ای بشه. این یکی از علتهاش هست. علت دیگه که مطرح هست بیماری‌های در حقیقت عفونی و بیماری‌های ویروسی هستن که خودشون میتونن باعث ریزش موی سکه‌ای بشن و ایمنی بدن رو تشدید بکنن. مثلا بیماری ویتیلایگو یا از بین رفتن سلول‌های ملانین پوست، یا مثلا بیماری تیروئیدیت هاشیموتو که مربوط میشه به تیروئید، یا بیماری
بدخیمه.
بدخیم نیستن اینا بیماری‌های خود ایمنی دیگری هستن. که در کنارش میتونه به صورت عارضه جانبی موها رو هم درگیر بکنه و باعث ریزش مو بشه. این رو هم بگم که علت در حقیقت استراب، علت استرس، علتهای افسردگی هم میتونه باعث بروز و تشدید این بیماری بشه در کسانی که حالا ژن این بیماری رو به ارث بردن.
یعنی اگر کسی ببینه که یه بخشی از بدنش سکه‌ای ریزش مو داشته، باید اول به این شک بکنه که ممکنه مثلا تو ژنتیکشون باشه.
شک بیشتری که باید ما بکنیم این هستش که براشون یه سری آزمایشات بدیم.
ممکنه بیماری‌های دیگه داشته باشه.
بیماری‌های زمینه‌ای دیگه که مهمترینش بیماری‌های خود ایمنی دیگه ای هستن که و حتی آنمی فقر آهن، آنمی پرنشیوز میتونه باعث این بیماری بشه. بنابراین آهن خون حتما باید چک بشه، ویتامین دی حتما باید چک بشه. یه سری در حقیقت چک لیست آزمایش ما برای مریضمون میفرستیم که ببینیم آیا بیماری زمینه ای وجود داره یا وجود نداره. درمان این بیماری در حقیقت میتونه باعث بشه که اگر ریزشمون محدود باشه، زود تشخیص داده بشه، تقریبا تا 70% ما میتونیم که درمان رو پیش بینی بکنیم، درمان همیشگی. ولی در 30% موارد ممکنه که دوباره بیماری تشدید بشه و در درصدهای پایین‌تر ممکنه که بیماری هیچ وقت بهبود پیدا نکنه و دائم بیماری وجود داشته باشه. ولی خب درصد کمی هست.
فرصتی برای آگاهی بیشتر، برای حفظ سلامتی و برای پیشگیری و درمان در ساختمان پزشکان. همراه شماییم در شبکه رادیویی جوان. شماره پیامک ما 30881. علاوه بر پیامک میتونید سوالات خودتون رو در قالب پیام صوتی به شماره 0910-88-88-162 در پیام رسان بله ارسال کنید. ساختمان پزشکان.
و اما مهمان این ساختمان پزشکان، دکتر غلامرضا رضامند، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد. حال شما چطوره؟ خوبین آقای دکتر؟ خوشحالم میبینمتون.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. منم از دار خوشحالم، امیدوارم که روز خوبی داشته.
متشکرم آقای دکتر. 30 ثانیه کوتاه سر تیتری به ما بگین که میخوایم راجع به چی تو مشکلات گوارشی مزمن روده ای حرف بزنیم.
مشکلات روده مزمن معمولا دو بخش میشه. یه قسمتش اونایی هستن که در ساختار روده ها مشکل وجود داره و ما اینا رو میتونیم تو معاینه متوجه بشیم. مثلا یه زخمی، یه پولیپی، التهابی چی تو روده است. اینا اختلالات آناتومیک ساختاری هست. یه دیگه هم هستن که مشکل ساختاری وجود نداره، یعنی با معاینه، با بررسی های تاثیربرداری، کولونوسکوپی، آندوسکوپی ما هیچ یافته پاتولوژیک یا در واقع مشکل خاصی که قابل رویت باشه نمیبینیم. بنابراین اینا رو در دسته بیماری های عملکردی قرار میدیم. حالا مردم میگن عصبی، ولی خب بیشتر اصطلاح درستش عمل کردی که خب اینا هم یه قسمتی از مشکلات گوارشی مزمن هست.
خیلی خب، پس هر کدوم از این مشکلاتو که دارین 3881 سامانه پیامکی یادتون نره، سریع تند برامون پیامک ارسال کنید.
زربان
نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه. سلامتی شما خانواده های ایرانی.
منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام، ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
دکتر رضامند، ما کلا میگیم روده، میگیم رودام مثلا پیش خورد به هم، رودام خوب کار نمیکنه. این روده کوچیکه داریم راجبش حرف میزنیم یا روده بزرگه؟ اصلا کاراشون چه فرق دارن با هم؟
از روی علائم زیاد واقعا نمیشه متوجه شد که این علائم مربوط به کدوم روده است. البته تا حدودی میشه متوجه شد، ولی خیلی دقیق نیست، یعنی اینا با بررسی تکمیلی تری میخواد. ولی خب از نظر عمل کرد روده باریک بیشتر عمل کردش هضم غذا و جذب مواد غذایی، روده بیشتر جذب، روده بزرگ بیشتر جذب آب انجام میده.
بله، یعنی اون اتفاقی که ما میخوایم غذا بخوریم جذب بدنمون بشه، اون مال روده
بیشتر روده باریکه.
روده باریکه. بله. روده بزرگ اون بیشتر در واقع تولید مدفوعی میکنه. بله. درسته؟
و آب رو از مواد غذایی
جدا میکنه. دکتر، اینی که ما میگیم روده هم تنبل شده، روده هم خوب کار نمیکنه، من خیلی سال یبوست دارم، این به کدوم قسمت ربط داره؟
یبوست بیشتر مربوط به کف لگن هست و روده بزرگ، یعنی روده باریک در یبوست نقش نداره به اون صورت.
چی میشه که ما اینقدر الان داریم میبینیم که خیلی یبوست طولانی دارن؟ بس میگیم الان چند ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله درگیر هستم، میریم ملین میخوریم، مثلا میگیم روغن زیتون افاقه نمیکنه، میریم نمیدونم جوشونده میخوریم، این ور اونور میکنیم، بازم درست نمیشه. چرا انقدر زیاده یبوست؟
یبوست بیشتر 95% موارد مربوط به سبک زندگی هست، یعنی فرد یه طوری زندگی میکنه که این سازگار با کارکرد نرمال روده نیست. اینا 3 قسمت داره. یه قسمت مربوط به تغذیه هست. توی تغذیه افراد باید فیبر کافی مصرف کنن. فیبر تقریبا یه کاری مثل روغنکاری روده انجام میده. مورد دوم آب هست که خب آب باعث میشه که محتویات روده شل باشه و بنابراین دفعش راحت تر باشه. و مسئله ولی تحرک هست. روده 2 جور حرکت داره. یکی حرکات دودی خودش هست که روده رو به صورت این سیستم عصبی روده رو به صورت دوشیدن.
بله.
یه قسمتایی رو تنگ
میکنه. یه موجی میزنه، موجی حرکت میکنه.
یه موج تنگی گشادی هست که باعث محتویات روده جلو بره.
حل بده جلو.
این حرکات موجی یا پیرستالتیسم یه قسمتی از حرکات روده هست. یه قسمتش مربوط به حرکت خود فرده. وقتی که فرد جابجا میشه، شکمش حرکت میکنه، این روده ها بهتر میتونن مواد غذایی رو جابجا بکنن. بنابراین اگر فرد تحرک خوبی داشته باشه، روده ها هم بهتر عمل میکنن و تخلیه رو بهتر انجام میدن. ولی اگر فرد تحرک خوبی نداشته باشه، این کار به سختی انجام میشه. یعنی فقط حرکات پیرستالتیسم کافی نیست که بتونه مواد غذایی رو جلو ببره. بنابراین اون چیزی که کمک میکنه به کارکرد نرمال روده، شامل مصرف به اندازه فیبر، آب کافی و تحرک بدنی. خب خیلی از افراد الان دیگه تو این وضعیت فعلی شاید این ستا رو نداشته باشن.
بله.
و بنابراین دچار مشکلات یبوست هستن.
یعنی ما میشیم فست فود میخوریم، بسکویت و پفک و
بله، اینا فیبرشون کمه.
آره دیگه، حله حوله، بعدم نشستیم و سر کار که نشستیم، بله. موقع درس خوندن نشستیم،
آبم نمیخورن.
آبم نمیخوریم. نه نه، نوشابه میخوریم دکتر. بله. نوشابه دوست داریم. بله. آب میوه سنتی دوست داریم. میشه
اونم بالاخره نمیشه زیاد خورد.
آره.
افراد مثلا کار دارن، دسترسی به آب ندارن، احساس تشنگیشون رو در واقع بهشون بی‌توجهی میکنن و بنابراین خب بدن دچار کمابی میشه. این کمابی منجر به این میشه که بدن آب روده رو جذب کنه و محتویات روده رو خشک بکنه که منجر به یبوست میشه.
بعد بریم از این نمیدونم پودرا هستن، میگیریم پودر ملین، از اینا میگیریم دکتر؟ اینا چن میریم ملین میخریم؟
اینا خوبه، کمک کننده هستن، ولی خب پایه کار همون هست که به صورت طبیعی افراد با رژیم غذایی این مواد رو دریافت کنن. یعنی باید میوه، مخصوصا میوه با پوست، میوه که میخوام بله. با پوست باید باشه. معمولا نصف فیبر میوه‌جات تو پوستشه.
با ما پوست میگیریم، میگیم آره سم داره.
اونایی که میشه با پوست خورد باید با پوست خورده بشه. حالا مثلا موز نمیشه با پوست خورد، ولی بله. مثلا سیبو میشه.
سیبو میشه. آره.
مثلا اونایی که میشه، حتی مثلا گلابی، کیوی، اینا هم میشه با پوست خورد. بنابراین میوه رو با پوست بخورن. و حالا اونایی که افزایش وزن دارن یا یه خورده دیابت دارن، ممکنه که اینا با خوردن بیش از حد میوه یه خورده قندشون بالا بره، وزنشون بالا بره، بیشتر از 4-5 تا بهتر استفاده نکنن. ولی سبزیجات این محدودیت هم نداره، چون کالریش کمه، باعث چاقی و بالا رفتن و قند و اینا نمیشه. بنابراین برای اینکه فیبر کافی بگیرن، بهتره که سبزیجات رو تا جایی که میتونن افزایش بدن. تقریبا روزانه باید بین 25 تا 35 گرم افرادی که یبوست دارن فیبر استفاده بکنن و پس. مثلا 100 گرم مثلا یه دونه سیب ممکنه که 3 4 گرم فیبر داشته باشه،
خیلی کم استفاده می‌کنیم، خیلی کم استفاده. دوست دیدین مثلا پرتقال پوست می‌گیریم یا حالا انارینه یه حالا پوشش سفیدی داره داخلش، میگم اونم
پرتقال اونها اون پوشش سفید فیبر داره،
ما اونم دور میگیریم کاملا جوری مغز میکنیم،
یه خورده فیبرش میاد پایین. مثلا آب میوه خوردن توصیه نمیشه، آب میوه چه مشکلی داره؟ حتی آب میوه طبیعی، آب میوه سنتی که اصلا خوب نیست، آب میوه طبیعی هم خوب نیست، برای اینکه تو آب میوه طبیعی فقط قند و یه سری حالا ویتامین ها اینا هست ولی فیبر وجود نداره و برای اینکه فیبر تامین بشه باید میوه کامل خورده بشه.
خب پس ما چند تا اشتباهی که میکنیم و دیگه کم کم باید بذاریم کنار. یکی این که بلند شیم را بریم یکم که روده ها تنبل نشن، این فیبرها را هم بخوریم، غذای خیلی چرب و فست‌فودی و هلوله هم نخوریم. آقای دکتر چای خوبه؟ چای قهوه؟ بعضی میگه ما چای قهوه میخوریم سریع احساس دفع بهمون دست میده، این خوبه یا نه؟
خوبه ولی خب افراد با همدیگه فرق دارن، بعضیا مثلا ریفلاکس دارن و بله. با خوردن قهوه ممکنه علائمشون بدتر بشه، خب این افراد بهتره که یا قهوه استفاده نکنه یا کمتر استفاده بکنن. چای کلا خوبه، چای مخصوصا خیلی هم پررنگ نباشه خوبه، ولی قهوه تو افرادی ممکنه خوب باشه، افرادی ممکنه که باهاشون سازگار نباشه، مثلا اونایی که ریفلاکس دارن، اونایی که دیسپپسی یا ناراحتی بالای شکم دارن،
بله.
اینا یه مقداری ممکنه که اذیت بشن، ولی مثلا افرادی که این مشکلات ندارن ولی کبد چرب دارن، برای اینا قهوه خوبه، اصلا باعث بهتر شدن کبد چرب میشه.
خیلی خوب، پس ما این چند تا کار انجام بدیم، یه چای غلیظم بعد غذا چرب نخوریم، یعنی کارو
چای رقیق و قهوه هم بیشتر از یکی دو فنجون دیگه در روز.
خب اونم کم استفاده کنید. دکتر این که با هم صحبت کردیم، ساختار رودمون مشکل داره یا نه؟ این جزو اونایی که گفتین که ساختار مشکلی نداره، عمل کردن همین یبوست مزمن که با هم صحبت.
یبوست بستگی داره که علتش چی باشه. گاهن مثلا یه انسداد تو مسیر دفع وجود داره. این باعث یبوست ممکنه بشه، یعنی فرد دفع مشکلی داره. خب این انسداد یا تنگی اگه تو مسیر روده باشه، این ساختاریه.
بله.
ممکنه یه پولیپی باشه تو اون ناحیه یا یه تنگی بالاخره ناشی از التهابی اونجا ایجاد شده باشه، تومور باشه که مسیر رو بسته. تو این افراد خب مشکل ساختمانی ما داریم، این کار رو باید با روش‌های با مثلا کولونوسکوپی یا جراحی اینا اصلاح میشه معمولا، ولی اگر فرد چنین مشکلی نداره، تنگی وجود نداره، مسیر دفع باز هست و باز فرد دچار مشکل هست، خب اینا معمولا عمل کردی هستن.
خیلی خوب. خب ولی اینی که مربوط به سبک زندگیمونه، رودمون سالمه، ما داریم بعد
بله. اونا اونایی هستن که مشکل مکانیکی ندارن.
بله. خب بعضی وقت دکتر خانم تو دوران بارداری مشکلی وبوسط پیدا میکنن، این چجوری برطرف کنن؟
توی بارداری یه سری هورمون ها ترشح میشه، این هورمون ها کارشون شل کردن عضلاته. برای چی شل میکنه؟ شل میکنه که رحم جا باز کنه، چون جدار رحم عضلانیه. این هورمون ها ترشح میشن که عضلات رو شل بکنن و جا برای بچه تو شکم ایجاد بشه. این شل کردن در قسمت های مفیده، مثلا در باز شدن خود رحم مفیده، ولی در قسمت های یه مقدار مشکل ساز میشه. مثلا توی روده عضلات وقتی که شل میشن انقباضاتشون کاهش پیدا میکنه، در نتیجه اون حالت پیش برندگی کاهش پیدا میکنه و این باعث یبوست میشه. یا مثلا در مورد حالب هم همین جوریه، حالب بله. مثلا ممکنه که گشاد بشه. یا مثلا در مورد صفرا هم همین جوریه، شل شدن عضلات صفرا باعث انقباضاتش کم بشه، صفرا تو کیسه میمونه، وقتی که میمونه یواشاش تنشه میشه محتویاتش و تبدیل به سنگ میشه. بنابراین این دو جانبه است این اتفاق.
خوب.
یه قسمتش خوبه یه قسمتش خوب نیست.
خب میتونم ملین استفاده کنم چیکار کنم خانم تو دوران بارداری یا نه؟
بله اینا هم همون ستایی که برای عموم گفته شد کمک کننده هست، ولی خب اگر با اینا حل نشود میتونم ملاین استفاده بکنم
که مشاوره بگیرم با پزشک زنانشون. بله. با یه فوق تخصص گوارش نظرشون رو بدونن. راجع به خانم‌ها در دوران بارداری صحبت کردیم، اما بریم طبقه پنجم و جایی که مامانای باردار هستن و بعدم دوباره برگردیم طبقه ششم مطب دکتر غلامرضا رضامند.
طبقه پنجم. یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من جمیله، بادای دوم، ماه ششم، 23 و 3 روز.
جمیل خانم فرزند اول چند سالشه؟
9 سالش.
فرزند اول دختر یا پسر؟
پسر.
این فرزند؟
پسر.
نظرش چیه در مورد اینکه یه دونه نباشه؟
نه دیگه، مالا تصمیم گرفتم سال بعد تو باید یه دونه بیایی.
پس اون جدا از این دوست داره بیشتر.
آره.
بارداری چقدر با هم متفاوت بود؟
خیلی. دفعه اول خیلی راحت‌تر بودم تا این. فشار خون زده بالا.
از کی شروع شد؟
از وقتی باردار شدم.
از اول بارداری مشکلات به وجود بود.
آره. چون فاصله خیلی زیاد بود.
و زمانی متوجه بارداری شدی و تا وقتی رفتی و صدای قلبش رو شنیدی برامون تعریف کن از حس حالت.
اصلا باورم نمیشد. دکتر به من گفت احتمال داره سنگ کلیه داشته باشی. رفتم دکتر گفت آره دیگه 8 عمر 9 هفته بودم. خیلی خوشحال شدیم.
و رفتی برای تعیین جنسیت.
تعیین جنسیت رو 6 ماهی فهمیدیم که سر
یا
آفسر گلداری دیگه. آره دیگه آزمایش آموسنتز که دادیم اون موقع فهمیدیم. چون ما فامیل بودیم باید میدادیم آزمایش رو.
چطور پسریه؟
شیطون.
شیطونه؟
خیلی.
که خیلی کمکت بود به این روزها؟
شوهرم. همه کارم با شوهرمه.
دستش درد نکنه. پسرت 9 ساله شدیم.
آره.
آره الان فقط همین که کارهای خودش رو بکنه خودش.
آره دیگه فقط کار خودش رو یه تمام رفتم. بازی کردن تو کوچه.
اسم پسرتون؟
محمد تاها.
آقا محمد تاها. و اسم
امیتاها.
امیتاها. انشالله که نامدار باشن. خانوادتون کنار هم به صحت سلامت خوشی زندگی
ممنون. انشالله قسمت همه اونایی که ندارن بشه.
برگشتیم. طبقه ششم مرتبه دکتر غلامرضا رضامند فقط تخصص بیماری های گوارش و کبد. گفته بودم از طریق پیامک 3881 نوبت بگیرید. نوبت های پیامکی رو دادیم و بریم اولین نوبت این ساختمان پزشکان.
شماره 1
912-759 گفته که من مرد 55 ساله هستم. حدودم 5 ساله که گاهی اوقات که عصبی میشم بعد از چند ساعتش دلدردی شدید میگیرم. کولونوسکوپی هم کردم و من گفتن که عصبیه. اگه توصیه دارید ممنون میشم. حاجی زاده از قم. دکتر
خب حالتهای عصبی خیلی تأثیر داره توی روده. یعنی اگه آرامش داشته باشه روده‌هاش هم خوب کار میکنه. ولی کسانی که استرس دارن ممکنه که دچار مشکلات حرکات روده بشن، چه به صورت درد، چه به صورت اسهال یا به صورت یبوست. بنابراین بهتره که این افراد از استرس زیاد در واقع پرهیز بکنن تا این مشکلات براشون پیش نیاد. دستگاه گوارش خیلی وابسته به سیستم عصبیه. یعنی تعداد نورون ها یا سلول های عصبی که در داخل روده هست از نخا بیشتره. یعنی بعد از مغز دستگاه عصبی و عمدتاً روده ها بیشتر از همه ارگان ها سیستم عصبی دارن و این باعث میشه که خیلی تحت تاثیر تغییرات در واقع مغزی و هیجانی و استرس و اینا قرار بگیرن. بنابراین بهتره که از استرس پرهیز بکنن که این علائمشون کاهش پیدا کنه.
خیلی خب. دکتر رضا.
این چیزی نگران کننده نیست. خواهش.
خیلی خب. پس نگران کننده نیست، فقط بعد این نکات رو رعایت کن. آخه دکتر من الان نگاه میکنم پیامک ها خیلی سوالات مختلف، انواع مختلف اختلالات روده است. کی ما باید حواسمون بیشتر جمع باشه؟ شما از نظریه فوق تخصص گوارش علائم هشدار رو که ما دیگه نباید معطل کنیم، بریم چای نبات بخوریم، بیایم از این ور اونور بپرسیم، باید اینا رو در نظر بگیریم. روده هامون چه علامتی از خودشون نشون میدن، چه جوری کار میکنن؟
بیماری مزمن گاهی علائمی میدن که فرد در واقع خب واضح هم میفهمه که این مشکل براش جدی هست و خب دنبالش میگیره. گاهی ممکنه که انقدر واضح نباشه و فرد مثلا فکر کنه که مهم نیست. بنابراین دونستن علائم خطر خیلی مهمه. مثلا اگر فرد دچار کمخونی بشه این خیلی مهمه. احتمالاً از یه جای خونریزی داره اتفاق میفته که فرد دچار خونریزی شده و بنابراین ممکنه توی دستگاه گوارشش یه التهابی، زخمی، پولیپ یا توده‌ای باشه که باعث خونریزی شده. بنابراین این خیلی باید جدی گرفته بشه. چه کمخونی باشه، چه کمبود آهن باشه. چون اول کمبود آهن ممکن اتفاق بیفته. هنوز در واقع کمخونی نشده.
درسته.
آهن پیشساز خون هست.
بله.
ممکنه که آهن کم شده باشه ولی همچنان خون وجود به اندازه کافی وجود داشته باشه. ولی در واقع انبارهای آهن تخلیه شده. یعنی ذخایر آهن تخلیه شده.
تموم شده.
بنابراین اگر فقر آهن فرد داشته باشه یا اگر کمخونی داشته باشه که مرتبط با فقر آهن هست یا اگر خونریزی داره، فرد ممکنه که مثلا موقع دستشویی رفتن دچار خونریزی بشه. این خیلی مهمه. البته همیشه اینطوری نیست که خیلی مسئله نگران کننده باشه ولی نیاز به بررسی داره. مثلا ممکنه هموروید باشه، برای فرد ممکنه که خطری نداشته باشه ولی تا معاینه نشده، تا بررسی کامل نشه نمیشه مطمئنا گفت که این مشکلش چی است. ممکنه که مثلا یه توده باشه پشت این خونریزی که خب خیلی اگه نادیده گرفته باشه خطرناک بشه. کاهش وزن‌های بی‌دلیل مهم هست. افراد ممکنه که خب خودشون تصمیم بگیرن یهو کاهش وزن بدن. خب ورزش میکنه، رژیم میگیره، کاهش. ولی اگه فرد تصمیمی نگرفته و خود به خود وزن داره کاهش پیدا میکنه، این یه نشانه خطرناکی است که باید بررسی بشه. ممکنه که فرد دچار یبوست‌هایی بشه که تازه شروع شده، مثلا تو سن بالا، بالای 40 سال. این بالای سن بالا، مثلا بالای 40 سال مهمه. اگر فرد بالاتر از 40 سال یه علائمی پیدا کرده، این حتما باید پیگیری بکنه. و همینطور دردهای مزمن یا شدید هم مهم هست. ممکنه که این نفر یه دردی بگیره در عرض چند ساعت خوب شه، خیلی هم شدید نباشه، خوب نگران کننده نیست، ولی دردی که مثلا مزمن میشه چند هفته چند ماه، مثلا شدت بالا اگه داشته باشه، خب اینا مهمه، نیاز به بررسی داره. گاهی ممکنه که تو قسمت‌های دیگه گوارش مثلا مشکلی پیش بیاد، فرد مثلا ممکنه که دچار زردی بشه، یا مثلا بلش دچار مشکل بشه، یا مثلا موقعی که بل انجام میده دچار درد پشت سینه بشه. اینا علائم خطری هستن که باید جدی گرفته بشه.
ولی آقای دکتر 40 سال سن بالا دیگه خیلی تو گوارش ما زود پیر میشیم. ما تا میگیم 40 اولشه دکتر.
40 سال به خاطر این مبنا قرار داده شده که از اون به بالا یه مقدار دیگه یواشاش شروع میکنه ریسک بدخیمیای گوارشی افزایش پیدا میکنه.
خب پس خیلی مهمه نگیم سنی نداری 42 سالته جوونی.
ما از عمل کردی نمیگیم، از نظر ریسک بیماری هایی که مرتبط با دستگاه گوارش هست ما ریسک رو تعیین میکنیم.
خب پس حواسمون باشه 40 سال به بالا هستیم سنی نداریم، ولی از نظر خطر افزایش بدخیمیای گوارش سنی داریم.
دیگه حالا ارزش داره که آدم بررسی بکنه.
100% اینا رو گفتم برای اینکه بدونن حتما برن بررسی کنن، هر تغییری باشه سریعتر میتونه در واقع یه جواب خوب بگیرن، درمان بشن، مشکلاتی براشون پیش نیاد. خیلی خوب. خب نوبت دادیم 3881، نوبت بعدی.
شماره 2
911 گفته من 10 ساله که بیماری التهابی دارم و الان 57 سالم، روزی 4 عدد قرص میخورم که قرصا رو اسمشو دکتر رضا من دارم میبینم، قرصای تخصصی بیماری های التهابی روده هستن و باز روزی 2 عدد قرص دیگه میخورم و جدیدن روزی 7 یا 8 بار بیرون روی دارم. اول بیرون روی من حالت خیلی شلتر بود، بعدش تقریبا احساس داشتم که تخلیه کامل صورت نمیگیره و الانم خون ندارم در مدفوع، فقط بیرون روی من زیاده و نمیدونم چی کار کنم. آقای دکتر این بیماری التهابی روده من بعضی وقت میبینم خیلی ها چند ساله درگیرم باش، جریانش چیه؟
بیماری التهابی روده اون بیماری های هستن که باعث زخم میشن توی روده. دو نوعه، یکیش اسمش کرون هست، بیماری کرون، یکی کولیت اولسراتیو یا کولیت زخمی، آرتریتیک کولایتیس. کرون ممکنه کل دستگاه گوارش رو درگیر بکنه، حتی ممکنه دهان، مری یا روده بزرگ یا روده کوچیک رو درگیر بکنه یا معده، ولی عمدتا روده باریک رو درگیر میکنه. ولی کولیت اولسراتیو فقط روده بزرگ رو درگیر میکنه. علائمش یه مقدار با همدیگه متفاوت است، ولی دوتاش هم تقریبا طیف یک بیماری هست. و خب درمانی هم که اینا انجام میدن معمولا بعد از اینکه درمان رو شروع کردن باید بعد از 3 تا 6 ماه مجددا بررسی بشه که آیا علائمش خوب شده یا نه، و بعد یک کولونوسکوپی باید انجام بشه ببینیم زخم ها یا التهابی که تو اون ناحیه روده بوده برطرف شده یا نشده. ایشون که میگن من همچنان روزی چندین بار میرم داشتی، 7 8 بار میرم، این غیر عادیه، بنابراین احتمالاً همچنان علائمشون کنترل نیست.
درسته.
لذا توصیه این هست که ایشون یه بار دیگه کولونوسکوپی انجام بدن ببینم اون زخم ها و التهاب هایی که وجود داره تو رودشون آیا بهتر شده یا نشده. اگه بهتر نشده باشه باید داروهاشون یه مقدار افزایش شده، چون این داروها برای موارد خفیف با قدرت کم هست
که گفتن. بله.
و ممکنه که نیاز داشته باشه که داروهای قوی تری استفاده بشه.
خب اینم در مورد بیماری التهابی روده، اما بازم نوبت دادیم و نوبت بعدی.
شماره 3
903 482 گفته در مورد بیماری سلیاک بگین قابل علاج و درمان هست یا نه. دکتر من توی پیمک‌ها بازم سلیاک رو دیدن که گفتن خسته شدیم اینقدر این رژیم رو رعایت کردیم، راهی به جایی نداره که اینا راحت بشن.
سلیاک یه جوری حساسیت به گلوتن هست.
گلوتن
هم تو خیلی از مواد غذایی تو غلات وجود داره، مثل گندم و جو اینا،
یعنی همه نون و بسکویت و ماکارونی
و توش بله نون و جو اینا داره، اینا رو باید حس بکنن.
سخت شد.
بله.
خیلی سخت. خب
نونایی هست که در واقع غیر از گندم و جو هست. به نظر منم خوشمزه هست. یعنی برای شرکت تو
آره خوشمزه. من دیدم نمیشن بدون گلوتن یکم گرونتره ولی
یکم گرونتره
ولی خوشمزه است.
ولی من خودم که مثلا خوردم به نظر من نون آتی خوشمزه
خوشمزه تر اینجوری سبک‌تر هم هست. آدم اساس بخوره چاق نمیشه بیشتر بخور ولی بعد میره چاق میشه. خب
حالا ولی باید این رعایت بکنن، یعنی تا آخر عمر فعلا با اون چیزی که ما در دست داریم این بیماری اینطور نیست که بشه کلا برطرفش کرد، ولی با کنترل و اصلاح رژیم کلا الانشون خوب میشه. این خیلی خوبه، یعنی قسمت خب یه سری بیمارستان اصلا نمیشه کنترل کرد ولی اینو میشه کنترل کرد با رژیم. و خب حالا فقط یه مقدار تغییر تو رژیم غذایی میخواد.